سلام، خوش اومدید به پادکست گامینو. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من محمد حسان آزاد هستم و اینجا اپیزود 5 از پادکست گامینو. توی این اپیزود قراره راجع به تابستان کنکور صحبت کنیم برای بچه‌هایی که 11 رو طی کردن و آماده میشن برای قدم گذاشتن توی ماراتون کنکور و همچنین بچه‌های 10 که تابستان رو پیش رو دارن. قراره یه پلتفرم کلی براشون ترسیم کنیم و از اشتباهات، اتفاقایی که در پیش روشونه، اونا رو باخبر کنیم. اسپانسر این اپیزود مؤسسه آموزشی مشاوره‌ای سناست، یکی از بهترین مؤسسه‌های آموزشی مشاوره‌ای در سطح مشهد، که یک پلتفرم کلی، یک نرم افزار ویژه برای مشاوره داره، نرم افزاری که به خودی خود یک اتفاق بزرگ در حیطه مشاوره‌ای کشوره. امیدوارم که با فالو کردن مؤسسه سنا، با دنبال کردن پیج تلگرامیشون از اتفاقات و اتفاقهای بزرگی که توی این مؤسسه میفته باخبر بشید و از کانال تلگرامی و اینستاگرامیشون استفاده ماکسیموم رو بکنید. من این خبر خوب رو بهتون بدم که قرار از این به بعد ما توی پادکست گامینو روش سیال ذهن رو پیش بگیریم. از اپیزود 6 به بعد ما بحث‌های زیادی رو خواهیم داشت با دوستان، مشاورین و اساتید برتری که توی سطح مشهد وجود دارن. قرار بحث‌های مختلفی با ایشون داشته باشیم و رسالت کلی پادکست رو عوض کنیم و ببریم به سمت بحث و گفتگو. امیدوارم که لذت ببرید از این اپیزود. شما برای باخبر شدن از اپیزودهای بعدیمون میتونید به آدرس تلگرامی ما به آدرس gamino_team رجوع کنید و همچنین پیج اینستاگرامی ما به آدرس gamino team و همچنین در اپلیکیشن های مختلف پادگیر، ساند کلاود، اسپاتیفای و همچنین کست باکس، اپل پادکست و همچنین تمام اپلیکیشن های معتبر بین المللی پادکست ما رو دنبال کنید. امیدوارم که لذت ببرید و استفاده کنید از این اپیزود و حال خوبی رو داشته باشید هنگام گوش دادن به این اپیزود. بریم که بشنویم اپیزود 5 از پادکست گامینو رو. خوش اومدید به پادکست گامینو. لازم میدونم که دوباره راجع به هدف و انتخاب رشته مورد علاقمون، دانشگاه مورد علاقمون و آینده شغلی که ما منتظرش هستیم صحبت کنم، ولی با توجه به اینکه توی اپیزودهای قبل، مخصوصا اپیزود اولمون، آرزو و هدف و باور به طور کامل راجع به این صحبت کردیم، ترجیح میدم که خلاصش کنم و بگم بچه‌ها در وهله اول شما باید با یک دید جامع کامل تمامی رشته‌های مورد علاقتون رو و رشته های موجود در رشته تحصیلیتون رو، یعنی اگر من علوم تجربی دارم درس میخونم، برم تمام رشته هایی که موجود توی این رشته برای دانشگاهم رو مطالعه کنم، با افرادی که در این رشته ها در حال تحصیل هستن و افرادی که از این رشته ها فارغ التحصیل شدن و شاغل به کارن مصاحبه کنم، مشورت بگیرم، باهاشون صحبت کنم، تا هدفتون رو با یک دید جامع و کامل انتخاب کنید. من بیشتر از این توضیح نمیدم راجع به هدف و باور. لطف کنید حتما اپیزود اول رو گوش بدید. این اپیزود بیشتر دوست دارم راجع به نحوه مطالعاتون و کارهایی که باید انجام بدید توی تابستون صحبت کنن. ابتدای کار میریم سراغ بچه‌های 10 که دارن میرن به پایه 11، یه کمی براشون صحبت کنیم راجع به اینکه چه اتفاقهایی قراره بیفته و چه کار باید بکنن توی این تابستونی که پیش رو دارن تا از درس عقب نیفتن، از درس دور نشن و بتونن به صورت کامل خودشون رو در مسیر کنکور پابرجا نگه دارن. ببینید بچه‌ها، اولین اقدامی که باید انجام بدید اینه که بدونید که این آخرین تابستونیه که شما دارید قبل از کنکور. نهایت تلاشتون رو بکنید که یک تفریح‌های ثابتی برای خودتون در نظر بگیرید. من این پیشنهاد رو میدم، من میگم اگر قراره که من دانش آموز سال 10 که دارم وارد سال 11 میشم، بیام کل روزهای هفتم رو، روزی 10 ساعت، 12 ساعت درس بخونم، بیام به جاش این کارو بکنم، 3 روز در هفته رو اختصاص بدم به این که من ماکزیموم توانم و ماکزیموم تایمم رو بذارم روی درس خوندن و 4 روز بقیه هفته رو بذارم روی این که به تفریحامم برسم. یعنی اگر من قراره 1 هفته مطالعاتی کامل رو داشته باشم، 3 روزش رو کامل اختصاص بدم به درس و 4 روز ادامه رو ترجیحاً یکم سبکتر و متوسط‌تر برم سراغ درسم. یعنی این که من توی تابستونی که دارم وارد 11 میشم، 3 روز در هفته رو روزی 10 ساعت، 12 ساعت، 11 ساعت مطالعه کنم و 4 روز بقیه رو اختصاص بدم به تفریحام و کارهای متفرقه‌ای که میتونم انجام بدم، ولی با 1 رنج مطالعاتی اندکتر، یعنی هلوش 4 الی 5 ساعت مطالعه داشته باشم. با توجه به وضعیت موجود توی کشور، خب آزمون‌هایی که برگزار خواهد شد تماماً به صورت آنلاین خواهد بود احتمال زیاد و معلوم نیست کی دوباره ما به آزمون‌های حضوری برگردیم. برای همین من ترجیحم اینه که شما توی تابستون آزمونی رو ثبت نام نکنید. بیایم 2 بخش کنیم مطالعه‌مون رو. ما باید در ابتدای کار 10ممون رو به صورت کامل جمع کنیم، تست زنیش رو انجام بدیم، خلاصه نویسیش رو انجام بدیم، به صورت کامل کتاب‌های درسیمون رو مطالعه کنیم، تمرین‌های کتاب رو نگاه کنیم و از اون ور هم باید فصول سخت 11 رو شروع کنیم به مطالعه. اینو فقط مد نظر داشته باشید بچه‌ها که اصلا قرار نیست این بهتون دید علمی وسیع و خیلی خوبی رو واسه کنکور بده. نه، قرار اعتماد به نفس شما رو توی سال 11 افزایش بده و شما رو 1 مقداری جلو بندازه. من ترجیحم اینه که شما سال 10 تحصیلیتون رو به صورت کامل و موازی با 11 پیش ببرید. یعنی ما توی تابستون، توی 10 هفته مفیدی که توی تابستون داریم، من میگیرم شما از هفته 2 تیر شروع کنید به مطالعه، 2 هفته آخر شهریور رو هم استراحت کنید. 9 هفته، 10 هفته مفید خواهید داشت توی تابستون. بیایم به صورت موازی 10 و 11 رو پیش ببریم. اینطوری نباشه که به صورت جداگانه اول بیایم 10 رو پیش ببریم، بعد که 10 تمام شد بریم سراغ 11. نه، این دوتا باید موازی با هم باشه. حالا من برای اینکه 10 رو خوب مطالعه کنم چه کاری باید انجام بدم؟ 1. آزمون‌های جامع شناسنامه دار. شما سعی کنید برای سال 10 هر هفته توی تابستون 1 آزمون جامع، کاملا جامع با تعداد سوال کنکور از خودتون بگیرید. یعنی چی؟ ببینید، بیشترین مشکلی که بچه‌های 12 دارن، مخصوصا امسال که آزمون‌ها به صورت آنلاین برگزار شد، تعداد تست کنکور براشون زیاده، نمیتونن زمان بندی مناسبی داشته باشن. بچه‌هایی که زیاد آزمون جامع نمیزنن به این مشکل میخورن. من پیشنهادم اینه که شما هر هفته برای سال تحصیلی 10 رو، برای سال 10 بیاین 1 آزمون جامع از خودتون بگیرید. این آزمون‌های جامع از کجاها میتونه باشه؟ آزمون‌های جامع گزینه‌ای، آزمون‌های جامع کانون، آزمون‌های جامع گاج، آزمون‌های جامع سنجش میتونه به شما کمک کنه. تو اینجا اصلا دیگه براتون ملاک نباشه شما دارید با چه آزمونی جلو میرید. قرار هر هفته آزمون جامع بزنید. اصلا به این فکر نکنید که من هنوز کامل دهمم جمع نشده، من خلاصه نویسیم کامل نیست. اصلا ملاک ها این نیست. ما فقط میخوایم با آزمون جامع دادن آشناتون کنیم. میخوایم که آزمون جامع بزنید تا با زمان بندی کنکور آشنا بشید. بچه‌ها 50% کنکور به نظر من برمیگرده به این که شما چقدر خوب مطالعه کردید، چقدر روی کتاباتون تسلط دارید. 50% بدون شک مهارت آزمون دادنه. شما رو این تلاش کنید که هر هفته 1 آزمون جامع از خودتون برای سال تحصیلی 10 بگیرید. ادامه‌شو چیکار کنیم آزاد؟ ببینید، باید در ادامه هفته با 1 پلتفرم کلی، با 1 دورنمای ذهنی مناسب برای خودتون تصمیم گیری کنید که مشکلاتی که توی سال 10 دارید با توجه به آزمون‌های جامعی که دارید میزنید رفع اشکال کنید. قرار این نیستش که شما برید دوباره بخونید. چرا؟ وقتی که 1 درس رو کامل مثلا نخوندید، مشکل دارید توش، با توجه به این تدریس‌های آنلاینی که شده و شبکه آموزش و چیزهای مختلف، چرا اینجا باید برید سراغ مطالعه؟ ولی هدف اینه که شما با حالت آزمون دادن مطالعه کنید. خوبی این کار چیه؟ ما به این میگیم مرور معکوس. شما وقتی که 1 نمره امتحان میگیرید 19.75، اون 25% رو تا آخر عمرتون یادتون نمیره. ولی اگر 20 بشید، خطر یاد از یاد رفتن براتون موجوده. پس بیاین آزمون جامع بزنیم. آزمون جامع که زدیم، شروع کنیم به رفع اشکال. من میبینم توی فصل 1 فیزیک دهمم دوچار مشکلم. اوکی، میرم روش وقت میذارم، تستاشو کامل میکنم، خلاصه نویسی انجام میدم، ویدئوی آموزشی میبینم، با معلمم در ارتباطم، با مشاورم در ارتباطم، ولی به نحوه رفع اشکال بردمش جلو. اشکالمو فهمیدم توی این فصل. اینجوری نبوده که برم کل فصلو بخونم بعدش آزمون بدم. نه، ابتدای کارتون تو تابستون این باشه که شما به صورت قطعی برید سراغ آزمون‌های جامعه. کنار این موضوع شما دقیقاً یک سوم تایمتون رو در ابتدای تابستون اختصاص بدید به این موضوع که من فصول سخت 11 در 4 درس اختصاصی رو جلو ببرم. یعنی چی؟ یعنی من بیام زیست رو از فصل‌های سخت شروع کنم بخوندن، که ترجیح من اینه که از همون ابتدای 11 شروع کنید بخوندن. بیاین اختصاص بدید 2 هفته رو به فصل 1، 2 هفته رو به فصل 2، 2 هفته رو به فصل 3. اینطوری ببریدش جلو. یک هوی نرید توی 2 روز کل فصل 1 11 رو بخونید. نه، میخوام در یک بازه طولانی مدت شما این کارو بکنید. این به شما این قدرت رو میده که اولا در یک بازه طولانی مدت درگیر مطالعه 11 باشید. مورد بعدی اینه که به شما این قدرت رو دوباره میده که تست ها رو کامل کنید. یعنی شما برای 4 فصل ابتدای زیست، شیمی، فیزیک، ریاضی تونستید فصل های اولش رو تستاشو کامل کنید. این به شما این اختیار رو میده که در طول سال تحصیلی از نظر تعداد تست بتونید چند برابر کار کنید. انگار از بقیه بچه‌ها کمی تا حدودی جلوتر خواهید بود. پس چی شد؟ من اومدم واسه 10 با شیوه مرور معکوس و آزمون‌های جامعه 10 جمع کردم. همزمان با این اومدم 11 رو تستاشو کامل کردم. درساشو خوندم، کتاب درسی رو بهش مسلطم و فرصت دارم که روی درسنامه تمرکز کنم. مورد آخری که وجود داره و من خیلی بهش تاکید دارم برای بچه‌های 11 اینه که از خلاصه نویسی غافل نشید. فرصت خوبیه که خلاصه نویسی‌های اصال 10 رو به صورت کامل بنویسید و بذاریدش توی پوشه و نگه دارید. خلاصه نویسی اگر الان انجام بشه، در اثر تکراری که شما روش دارید، اولا اطمینانتون خیلی بهش بیشتر خواهد شد، دوما کامل و کامل‌تر خواهد شد تا روز کنکورتون. پس خلاصه نویسیاتون رو یادتون نره، ولی یک دره‌ای که من ابتدای کار بهش اشاره کردم. بچه‌ها از استراحت غافل نشید. لطف کنید به استراحتتون پایبند باشید و شروع کنید به استراحت‌های منظم و ثابت. اینطوری باشه که یک تایمی از هفته‌تون رو اختصاص بدید به تفریح‌های ثابت. خسته نشید و بتونید توی سال تحصیلی، شما یک مسیر طولانی رو خواهید داشت، توی سال تحصیلی بدون خستگی با یک تنوع مطالعاتی خوب جلو ببرید درس خوندنتون رو. من یه جمع‌بندی اگر بکنم، اینجوری شد که آزمون‌های جامعه برای 10، فصول سخت برای 11، خلاصه نویسیات تکمیل بشه و تفریح رو ازش غافل نشید. مورد آخری که وجود داره برای بچه‌های 10 که میخوام برای 11 دوست دارم بهش اشاره کنم اینه که حتما هدف گذاری فصلی داشته باشید. یعنی در پایان تابستون برای خودتون هدف بذارید که من پایان تابستون قراره چه اتفاقی برام رقم بخوره، قراره 10 جمع بشه، 11 چه فصلی ازش خونده بشه و توی آزمون جامعی که من در پایان تابستون میدم چه نتیجه‌ای رو باید کسب کنم. این از این هدف گذاری غافل نشید. این بهتون کمک می‌کنه یه دید بلند مدت داشته باشید و از اتفاقی که فکر میکنم بسیاری از مشاورا رقم میزنن که نسبت به هفته قبل برنامه میدن، شما رو دور خواهد کرد این موضوع. حتما 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 این کارو بکنید. امیدوارم که نتیجه خاص خودتون رو بگیرید و موفق باشید. بریم یک دونه تیزر بشنویم و برمیگردیم برای بچهای کنکوریمون، کنکوری 1400 صحبت خواهیم کرد.
برای که به دنیا میاد آرزو میکنه که رئیس دانشگاه هاروارد بشه مثلا، اون مخاطرش خطور نمیکنه. هر کی در دلش هر آرزویی هست برآورده میشه، شک نکنید. برای اینکه اصلا آرزو سند حقانیت ما. مولانا میگه این طلب در تو جروگان خداست، زان که هر طالب به مطلوبی سزاست.
حامیه این اپیزود، یعنی اپیزود پنجم گامینو، مؤسسه آموزشی مشاوره سناست، یکی از بزرگترین، قدیمیترین و بهترین مراکز مشاوره سطح مشهد، یک سامانه نوین آموزشی و مشاوره ای رو طراحی کرده با یک نرم افزار برنامه‌ریزی بروز با بروزترین متدهای روانشناسی و تحصیلی که در سال کنکور شما بهش نیاز دارید. شما میتونید با دنبال کردن پیج اینستاگرامی این مرکز و همچنین کانال تلگرامیشون از مشاورین این مرکز استفاده کنید، سوالاتتون رو بپرسید و از برنامه‌ریزی توسط این مرکز استفاده کنید. آدرسش رو توی توضیحات پادکست قرار دادم. امیدوارم که فالو کنید، دنبال کنید و بتونید از مشاورینشون نهایت استفاده رو ببرید. بریم سراغ ادامه مبحثمون. اینجا اپیزود پنجم از پادکست گامینوست. خب می‌رسیم به بچه‌های 12می، بچه‌های کنکوری 1400، کنکوری‌های قرن بعد، دانش آموزایی که در همون ابتدای سال با یک پلتفرم آنلاینی روبرو خواهند شد و خیلی از مدارس، دبیرستان‌ها تصمیم دارن که پلتفرم آنلاین رو در تابستان هم ادامه بدن. از اونور آزمون‌های آزمایشی احتمال زیاد برگزار نخواهد شد به صورت حضوری، مهارت آزمون دادن کاهش پیدا می‌کنه و و اتفاقاتی که در ادامه بهش خواهیم پرداخت. قراره که راجع به این صحبت کنیم که چه اتفاقی رو باید توی تابستان رقم بزنن، چطوری باید پیش برن و در ابتداش هم تاکید کنم که نظر مشاورتون کاملا با این چیزایی که من دارم میگم قابل مقایسه نیست و سعی کنید حتما نظر مشاورتون رو پیش بگیرید، چون هر مشاوری پلتفرم کلی مد نظرشه و یک دید کلی به ماجرا داره که شما از این دید خارجید و نمیتونید تصور کنید که در مهر ماه اگر تابستون رو فلان کارو بکنم چه اتفاقی میفته. پس حتما با مشاورتون مشورت بفرمایید. بریم سراغ بچهای کنکوریمون. ببینید بچه‌ها، ما توی تابستان اولویتمون اینه که بیایم در ابتدای کار یک استراحت یک هفته‌ای، 5 روزه‌ای داشته باشیم. این استراحت به این معناست که من شرایطم رو دارم ایدئال میکنم، ارم رو دارم تیزتر و تیزتر میکنم تا 10 هفته پرقدرت رو توی تابستون داشته باشم. اگر این استراحت انجام نشه، مسلماً شما در همون ابتدای کار با دیدن خیلی از سختی‌های ابتدایی که براتون رقم خواهد خورد خسته میشید و به اصطلاح کنکوری ها میبرید. پس ازتون خواهش میکنم که در ابتدای کار، در ابتدای راه، توی تابستون برای خودتون 1 هفته تا 5 روز رو بعد از برگزاری آخرین امتحانتون به استراحت اختصاص بدید. استراحت یعنی چی؟ یعنی این که من کاری بکنم که بهم خوش میگذره. نشینید همش بخوابید، همش تلویزیون ببینید. ترجیحاً یک سفر کوتاه داشته باشید که باز با توجه به کرونا و مسائلی که داره از این هم مقداری باید احتیاط کنید و سعی کنید که کاری کنید که بهتون خوش بگذره. من از استراحت اومدم، از مسافرت برگشتم، حالا باید چیکار کنم؟ در ابتدای کار یک پلتفرم 3 ماهه، یک هدف برای 3 ماه اول سال در تابستان برای خودتون بچینید. اینطوری نباشه که شما همینطوری برید بگین من میخوام آقا 10 ماه جمع کنم، 11 ماه جمع کنم، 12 ماه من با مدرسه بخونم. نه، پلتفرم 3 ماهه منظم این کارو باید انجام بدید و این پلتفرم به شما این کمک رو میکنه که یک دید جامع داشته باشید. خب ببینید، توی این دید جامعی که شما خواهید داشت، باید بهتون بگم که اگر مدرسه‌تون شروع خواهد کرد به تدریس و قراره که 10 و 11 و 12 رو مدرسه‌تون بهتون تدریس کنه، قطعاً اولویت رو بذارید روی برنامه مدرسه. کاری که شما توی تابستون باید انجام بدید اینه که برنامه مدرسه رو با جمع‌بندی پایه‌ای که خودتون باید توی منزل انجام بدید هماهنگ کنید. یعنی چی؟ من مدرسه‌م توی تابستون میخواد 12 رو شروع کنه به تدریس. بسیار عالی. شما وظیفتون اینه که در کنار این برنامه، علاوه بر روزخوانی هایی که خواهید داشت، علاوه بر جمع‌بندی که کنار دبیراتون خواهید داشت، برید سراغ جمع‌بندی پایه. جمع‌بندی پایه توی تابستون به شما این امکان رو خواهد داد تا آخرین آزمون و خطایی که برای خودتون ممکنه رو توی سال تحصیلی پیاده کنید. شما باید بیان یک مطالعه داشته باشید روی 11 و 10. اینطوری نباشه که به شیوه رفع اشکال برید جلو و آزمون محور برید جلو. خیر، شما باید مطالعه کنید، باید از درسنامه استفاده کنید، از جزواتتون استفاده کنید، حتما حتما رو بیارید به تست زنی آموزشی و بازه بازه هم تست بزنید، یعنی تست های سرعتیتون هم شروع کنید. در کنار این همین موضوع شروع کنید به مطالبی که توی مدرسه به شما تدریس میشه. پیشنهاد من اینه توی تابستون آزمون ثبت نام نکنید، مخصوصا الان که آزمون ها به صورت مجازیه، به صورت آنلاینه، علنا شما مهارت آزمون دادن رو خیلی خیلی کمتر یاد میگیرید، ولی حتما از سه مرحله آزمون سنجش غافل نشید. ما توی تابستون سه مرحله آزمون داریم برای سنجش که مرحله اولش تو پایان تیر ماه معمولا برگزار میشه، هفته اول مرداد ماه، که به جمع‌بندی سال دهم میپردازه. آزمون بعدیش جمع‌بندی 11 و آزمون آخر که در انتهای تابستان برگزار میشه جمع‌بندی پای است. بیاین خودتون رو بر اساس این آزمون‌ها وفق بدید و انعطاف‌پذیر کنید و طبق اونا برید جلو. یعنی شما یک ماه رو 3 هفته تا 4 هفته رو برای جمع‌بندی دهم بگذارید، 3 هفته تا 4 هفته رو برای جمع‌بندی 11 و در انتها به جمع‌بندی کل مطالب تحصیلی پایتون بپردازید در سال کنکورتون، یعنی در یک ماه آخر تابستان. این که باید چی کار کنید، باید چطوری مطالعه کنید، توی این بحث نمی گنجه، ولی من چند تا زنگ خطر داره این کنار بهتون میگم که حتما حتما سعی کنید اینا رو رعایت کنید. یک، لطف کنید از تست های آموزشی کتابکارتون غافل نشید. همون ابتدای کار نرید سراغ 11 بچه ها، اول با 10 شروع کنید، چون شما به هر حال یک سری مطالب رو خوندید، طی کردید، تونستید که ببریدش جلو برای 11 امتحانش رو دادید و تقریبا مسلطید. بذارید یکم فاصله بیفته. این که بعضی از مشاورین، بعضی از دوستانمون میگن که عمومی نخونیم، به نظر من بیاین مبحثی برنامه ریزی کنید. یعنی اینکه یه سری از قسمت‌های عمومی ها نیاز به تحلیل داره، نیاز به حفظ کردن نداره. شما این مطالب رو میتونید در تابستون مطالعه کنید و برای اونا برنامه ریزی کنید، حتما ازشون غافل نشید. ما هدفی که دنبال میکنیم توی تابستون اینه که به صورت کامل دهم و 11ممون تست های کتابکارمون حداقل 1/3 زده بشه و تونسته باشیم یک دید کلی روی روند کنکوریمون داشته باشیم و پیدا کرده باشیم و تونسته باشیم که آخرین آزمون و خطامون رو توی تابستون انجام بدیم. اهمیت تابستون توی این موضوعی که بچه‌ها، اونایی که تابستون خیلی خوب خوندن، با قدرت بسیار بسیار بالایی وارد مهر ماه خواهند شد و خواهند تونستش که خیلی از کارهایی که بچه‌ها باز دوباره از اول مهر انجام میدن و اینا تو تابستون انجام قبلا دادن. پس به تابستون به این دید نگاه کنید که یک پله جهشی واسه شما خواهد شد که شما را از کلی از رقباتون جلو میندازه. موضوعی که وجود داره اینه که ما در هفته انتهایی شهریور به بچه‌ها توصیه استراحت داریم. لطف کنید از استراحت کردن در اون زمان پرهیز نکنید. حتما یک مسافرت کوتاه داشته باشید. یک کاری بکنید که بهتون خوش بگذره، چون که 9 ماه سخت و طاقت فرسا رو خواهید داشت. و حتما استراحت ابتدای تابستان و انتهای تابستان رو مد نظر داشته باشید. موردی که وجود داره برای بچه‌هایی که مدرسه‌شون شروع به درس دادن خواهند کرد، شروع به تدریس خواهند کرد و احتمال زیاد، حالا هر دبیر طرح درسش جداست با دبیرهای دیگه، ولی اتفاقی که برای بیشتر بچه‌ها میفته اینه که 12 دبیرها تدریس خواهند کرد. لطف کنید از روزخوانی برای درس مدرسه‌تون غافل نشید. اینطوری نباشه که فقط تابستون اختصاص بدید به جمع‌بندی پایه. خیر، شما باید برنامه مدرسه رو حتما اولویت بدید به جمع‌بندی پایه. حتما از یک مشاور کمک بگیرید تا این دوتا رو با هم دیگه روی هم شیفت کنه و بتونه با هم پیش ببره. موردی که وجود داره اینه که بچه‌ها در پایان تابستون هدفتون چیه؟ آیا هدف اینه که من دیگه پایه رو نخونم؟ اصلا اینطوری نیست. هدف اینه که من بهترین نتیجه ممکنه رو در آزمون جامعه آخر تابستون بزنم؟ اصلا اینطوری نیست. از همین ابتدای کار به خودتون اینو بقبولونین که دارین شکست رو تجربه میکنید. بپذیرید که قراره توی آزمون‌های جامعه، توی آزمون‌های مبحثی من شکست بخورم و از شکست‌ها درس بگیرید. اینطوری نباشه که با هر خرابکاری توی آزمون کلا درسو بذارید کنار. نه بچه‌ها، ما قراره که در همین ابتدای کار شروع بکنیم به شکست خوردن. این شکست خوردن است که شما رو موفق میکنه، به شما درس میده تا دوباره تکرارش نکنید. پس از تست های آموزشی لطف کنید غافل نشید، شروع کنید به تست های سرعتی زدن، تست های بازه ای تست زدن. اگر شرایط کرونا ادامه پیدا بکنه قطعا تا یک زمان زیادی آزمون ها به صورت آنلاین خواهد بود. سعی کنید شرایط آزمون رو توی خونه برای خودتون فراهم کنید. وقتی که این کارو میکنید خودتون توی خونه لباس درست بپوشید، برای خودتون خوراکی ببرید، در اقصا نقاط خونه با شرایط مختلف شروع کنید به آزمون دادن، به تست زماندار زدن و خودتون رو با شرایط آزمون وقف بدین. اتفاقی که برای بچه‌ها امسال افتاد، خیلی از بچه‌ها مثلا با 50 سوال زیست اصلا کنار نمی اومدن و کنار نمیان هنوزم. چرا؟ چون که تعداد سوال زیاده و متاسفانه دیر به این زمان رسیدن که آزمون جامع بدن. پس شما از همین ابتدای کار بازه‌های تستنیتون رو مطابق کنکور سراسری بکنید تا بتونید با تعداد سوال بالا خودتون رو آزمایش کنید. موردی دیگه‌ای وجود داره، اینه که بچه‌ها از همین ابتدای کار ازتون خواهش می‌کنم ماشین حساب رو بذارید کنار. از ماشین حساب استفاده کردن یک دره‌ای واسه شما خواهد بود که به سرعت شما رو میزنه زمین و دیگه نمیتونید محاسبات رو توی ذهنتون انجام بدید و خیلی خیلی بهتون لطمه خواهد زد. پس لطف کنید ماشین حساب رو بذارید کنار. از همین ابتدای کار سعی کنید توی چک نویس هایی برای خودتون محاسبه رو انجام بدید که خیلی خیلی کوچیک شده باشه تا خودتون رو با فضای کم توی دفترچه آزمون از همین الان آشنا کنید. توی کتابکارتون تست نزنید، از همین ابتدای کار شروع کنید توی پاسخ برگ تست زدن و با این خودتون رو عادت بدید. من پیشنهادم اینه توی تابستون 2 روز در هفته رو به ورزش کردن برای بچه‌ای که ورزشیان اختصاص بدید. دیگه از الان به بعد مراقب فیلم دیدناتون باشید، سریال رو شروع نکنید. از همین ابتدای کار خودتون رو عادت بدید به کنار گذاشتن گوشی و شروع کنید به فیلم هایی که مرتبط انگیزشیه، به شما درسی خواهد داد، انتخاب کنید و اونا رو ببینید، نه یک فیلم های عجیب غریبی که بیشتر فقط ذهنتون رو درگیر خواهد کرد. حتما من بازم تاکید کنم ورزش رو مد نظرتون داشته باشید، یک تایم نیم ساعته تا یک ساعت برای خودتون در نظر بگیرید و موردی که باز وجود داره برای شما با توجه به اینکه ممکنه تدریس آنلاین صورت بگیره توی این فضا، پیشنهادم اینه که بچه‌ها خواب بعد از ظهرتون رو از همین الان تنظیم کنید. خواب بعد از ظهرتون رو سعی کنید به 45 دقیقه تا یک ساعت برسونید. اگر زیادتره کمش کنید. من که ترجیحم روی اینه که اصلا نخوابید بعد از ظهر، ولی از همین الان خودتون عادت بدید که خواب بعد از ظهرتون رو به شدت کم کنید. رأس ساعت 12 شب هم بخوابید. این زنگ خطرها، این اتفاقات بد میتونه شما رو عادت بده به یک روندی که در طول سال تحصیلی اتفاقای بدی واسهتون بیفته. پس از همین ابتدای کار شروع کنید به تمرین اینا و عادت دادن خودتون به این موضوع ها تا بتونید انشالله نتیجه مطلوب رو بگیرید. راجب نحوه مطالعه، راجب چطوری انجام دادن تست زنی، چطوری خوندن، برنامه ریزی توی این بحث نمی گنجه و من تاکید دارم از این به بعد یکم پادکست هامون در فواصل زمانی کوتاه‌تری پخش بشه، برای همین مدت پادکست رو می‌خوایم کوتاه‌تر کنیم. انشالله توی اپیزودهای بعدی بهش اشاره می‌کنیم. باز هر کدومتون سوال داشتین میتونید به این پیام بدید، با هم در ارتباط باشیم و انشالله بتونیم بهترین نتیجه رو توی تابستون بگیریم. بریم یه تیزر گوش بدیم و بیایم راجع به یک بحث انگیزشی انشالله با هم صحبت کنیم.
سوال شما میخوام مخصوصا به جوانا یه ندایی برسونم. یکی از چیزهایی که انسان را همیشه خوشبخت نگه میداره وجدان انسان هاست.
بله.
اگر انسان در از دوران جوانی شروع کنه فکر کنه کاری که من میکنم به کسی دیگر صدمه ای نرسونه،
بله،
کاری که من میکنم برای دیگران یک کمکی باشه، خدمتگار باشه و هر شب که میره میخوابه سرش روی متکا میذاره وجدانش راحت باشه، بدونید که همیشه خودشو خوشبخت حس میکنه. از این لحاظ من از خدای خودم شاکرم که من رو حفظ کرد که خطایی نکنم.
اگر به من بگن فقط یک رمز برای موفقیت بگو، فقط یک رمز، میگم پذیرش. پذیرش، 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 پذیرش. اولین و بزرگترین و مهمترین رمز موفقیت در زندگی ما یک کلمه است: پذیرش. پذیرش، پذیرش، پذیرش. هر آنچه را که خارج از دایره اراده و اختیار شما اتفاق میفته بپذیرید. بپذیریم آقا همچه مصیبتی اتفاق افتاده، بپذیریم همچه قضیه پیش اومده، بپذیریم بچه تو بیمارستانه، به جای اینکه سکه کنیم بپذیریم. بپذیریم، بپذیریم که اتفاق افتاده.
صحبت‌های مهندس مصطفی مدنی رو خواهید شنید درباره هدف. این در واقع قسمت دومیه که ما در خدمت آقای مدنی هستیم. امیدوارم که این سلسله قسمت‌هایی که ما در خدمت آقای مدنی هستیم درباره هدف براتون مفید باشه. بدون فوت وقت بریم سراغ صحبت‌های آقای مصطفی مدنی.
به نام نامی حضرت دوست که دادهش نعمت است و ندادهش حکمت. دوستان سلام، امروز قرار راجع به هدف با هم صحبت بکنیم. البته راجع به هدف اساتید و بزرگای زیادی تو دنیا مقاله ها و کتاب های خیلی زیاد و خوبی نوشتن. با یه سرچ ساده اینترنتی میتونید کلی مطلب در بیارید. یه کسای زیادی هستن دور و برتون که اطلاعات خیلی خوبی از هدف دارن، ولی بعضیشون همچین موفق هم نیستن. در واقع خیلی هاشون خودشون خیلی موفق نیستن. امروز میخوام خیلی ساده، خیلی روون، خیلی خودمونی و شدنی راجع به مهمترین مبحث زندگی با هم صحبت بکنیم، هدف. منتها نمیخوام بریم سراغ مطالبی بیرون از خودمون، کتاب و مقاله و سخنرانی خیلی زیادی که وجود داره. من امروز بیشتر دوست دارم بریم تو دل خودمون، در واقع بریم توی ذهن، روح و افکار خودمون راجع به این مطلب سرچ کنیم. یه سرچ بزنیم تو دل خودمون و یه سوال از خودمون بپرسیم: از زندگی چی میخوای؟ دوست من، از زندگی چی میخوای؟ چقدر تا حالا تو زندگیت به این سوال فکر کردی؟ چقدر راجع به اون برنامه ریختی و چقدر به اون برنامه ها عمل کردی؟ برای این سوال که از زندگی چی میخوای جوابهای مختلفی هست. من نمیتونم جوابهای شما رو بشنوم، ولی میتونم حدس بزنم. معمولا تو 3 تا دسته تقسیم میشن. جوابهای یک کلمه ای: از زندگی چی میخوای؟ خب آرامش، موفقیت، خوشبختی. جوابهای یک کلمه ای هدف نیستن. جوابهای یک کلمه ای معمولا مقصدن، مقصدهایی که ما هرگز به اونها نمیرسیم. از زندگی چی میخوای؟ موفقیت، خوشبختی. خب تو چه چیزی؟ تو چه راهی؟ از چه طریقی؟ مثلا موفقیت در زمینه کاری، خوشبختی از نظر خانواده‌ام، بچه‌هام، همسرم، پدر و مادرم، خوب بودن با همدیگه، راضی بودن. وقتی زمینه های یک مقصد رو ما تعریف میکنیم، میگیم ما تو زمینه کسب پول، کسب علم یا خانواده میخواییم به هدفمون برسیم، هدف گذاری میکنیم، این تازه تبدیل شده به یک ارزش. یعنی زمینه هاش رو انتخاب کرد. و باید خدمتون عرض کنم زمینه ها هم و ارزش ها هم چیزایی هستن که ما با خودمون به گور میبریم متاسفانه. پس هدف چیه؟ هدف یک کم یک موضوع کاملا دقیق مشخص با داشتن مقدار و با داشتن زمان مشخصه. یعنی دقیقا میدونی کی میخوای بهش برسی، به چی برسی، با چه مشخصاتی و چه مقداری. این تعریف کلیه که از هدف دوستان و اساتیدی میکنن که خب راجبش کار کردن، کتاب نوشتن و اطلاعات خیلی زیاد و تجربه های خیلی خوبی دارن. منتها همزمان به اون یه چیز دیگه هم نیازه. به نظر ما مینویسیمش، ولی چقدر قبولش داریم؟ اون چیزی که نوشتیم، ما تعیین میکنیم یه هدفی رو با مقدار، زمان و همه مشخصات. مثلا تو کسی که هدف درسی و کنکوری ریخته، فلان رشته رو میخوام قبول شم، فلان دانشگاه، امسال هم دارم کنکور میدم، خب پس زمانش مشخصه، جاشم مشخصه، مقدارم مشخصه، خب این که همش مشخصه. خب همه که اینو انتخاب میکنن، پس چرا همه به اونی که انتخاب میکنن نمیرسن؟ چون اونی که انتخاب کردن یا هدفشون نیست، یا اگه هدفشون هست اونا در واقع خودشون رو اونقدر قابل نمیدونن که به اون هدف برسن، یعنی باورش نکردن. زمانی که هدف ما با ارزش ما مساوی و موازی نباشه، شما هرگز نمیتونی به اون برسی. و زمانی که هدفت با ارزشت یک راستاست ولی باور به رسیدنش نداری، باز هم نمیتونی بهش برسی. این تعریف ها رو بذاریم کنار، یک تمرین خیلی کوچولو میخوام با هم داشته باشیم که هر کدومتون یه صفحه کاغذ رو بذارید جلوتون با یه خودکار و این تمرین رو با من انجام بدید. آخرش به نتیجه گیری خیلی خوبی میرسید. آخرش میخوام همین دوتا کمبودی که تو هدفها معمولا آدم ها دوچارش میشن رو به دست بیاریم تا بتونیم به اونی که میخواییم برسیم. یک جدول رو در نظر بگیرید. شما سمت راست کاغذتون روی خط اول بین 0 تا 7 سالگی، خط بعدی 7 تا 12 سالگی، بعد 12 تا 17، 17 تا 22، همینطور 5 سال 5 سال، هر سطر از دفترتون رو تقسیم کنید. شما تا 7 سالگی که معمولا لالا شاد خیلی یادتون نیاد چی کار کردید، ولی از 7 سال به بعد رو هر 5 سال 5 سال تقسیم بندی کنید و جلوی اونا تو ستون اول یک کار، یه اقدام شخصی جسورانه، یه موفقیتی که تو اون سن و سال، مثلا تو 0 تا 7 سالگی، 5 6 سالگی، 7 سالگی انجام دادید و اون زمان برای خودتون یه هدف خوب بوده، یه موقع اتفاق خوب بوده که انجامش دادید رو بنویسید. مثلا میگم تو کوچه با دوستم حرف می‌زدیم، دعوام شد، زدمش، حسابی هم زدمش، یه کتک حسابی زدمش و فرار کردم. اصلا خب من یک اقدام جسورانه انجام دادم که اون زمان از کرده خودم خیلی خوشحال بودم و به عنوان یک موفقیت شخصی اون رو تلقی می‌کردم. و امثالهم، اصلا مهم نیست اون کار مثبت بوده یا منفی یا نتیجه بعدش چی بوده، شما تو اون لحظه تصمیم گرفتید، انجامش دادید و از انجام کارتون خب راضی بودید به عنوان یه موفقیت. جلوی اون اقدامی که نوشتید یه چرایی بذارید، چرا انجامش دادم؟ خب من دوستامو زدم مثلا چون تو جمع به این فحش داد. خب اون جلوی جمع به من فحش داد، چرایی دوم رو جلوش بنویسید. چرا وقتی جلوی بقیه به من فحش داد من زدمش؟ چون اون منو کوچیک کرده بود و من میخواستم خودم رو نشون بدم به بقیه که من کوچیک نیستم. حالا دلیل اصلی به چرایی سوم رو بنویسید. چرا شما این کارو کردید؟ تا به دیگران نشون بدید که کوچیک نیستید. چون نیاز به دیده شدن دارید، چون نیاز داشتید به بقیه خودتون رو اثبات کنید، چون نیاز داشتی از حیثیت خودت دفاع کنی، پس اون کارو انجام دادی. پس دلیل اصلی تو، چرایی اصلی تو، نیاز اصلی تو میشه نیاز به دیده شدن. میریم تو 7 تا 12 سالگی، مثلا اول مدرسه من میرفتم مدرسه، از خوراکی که از خونه می آوردم دو سه تا چیز دیگه هم اضافه هم تو کیفم میذاشتم و میومدم مدرسه، همه رو میدادم به دوستان، بین همه توزیع میکردم. سیستم پخش غذای رایگان داشت. این اقدامی بود که به عنوان اقدام جسورانه خوشم میومد، کارای رابین هودی انگار، از این بگیری بعد بری بعد بچهای دیگه بدی و این داستان. خب چرا انجامش میدادم؟ خب چون اونا اوضاع خوبی نداشتن و من دوست داشتم بهشون کمک کنم. چرا دوست داشتم بهشون کمک کنم؟ چرایی دوم، چون حس خوبی بهم میداد، منو خوشحالم میکرد. چرا به من حس خوبی میداد؟ چرایی سوم، یا در واقع دلیل و ریشه اصلی، در واقع معنیش این بود که من مسئولیت پذیری اجتماعی بالایی داشتم و وقتی میدیدم یه نفری مثلا یه مشکلی داره، دوست داشتم اونو حل کنم، دوست داشتم بهش کمک کنم. من نیاز به کمک به دیگران داشتم، اونا نیاز داشتن به کنارا، خود من، شخص من نیاز داشتم به دیگران کمک کنم. پس من این نیاز رو در وجودم دارم که به دیگران کمک کنم، پس باید برم دنبال ابزارهایی بگردم که بتونم به دیگران کمک کنم. یکیش کسب علم، یاد بگیرم تا بتونم به دیگران یاد بدم. یکیش کسب ثروت، به دست بیارم تا بتونم به دیگران کمک کنم. و ابزارهای مختلفی که میتونم با اونا به دیگران کمک کنم. این چرایی سوم یا دلیل سوم میشه اون نیازی که شما میتونید، حالا اگه هدفی گذاشتید، با این انرژی و با این دلیل برید به اون هدف برسید. سوخت شما و انرژی شما این دلیل و چرایی های اصلی شماست که یه بار تو زندگیتون لمسش کردید، انجامش دادید، ازش نتیجه گرفتید. مثلا من بین 12 تا 17 سالگیم یک سال تو درس فیزیک مدرسه‌مون نمره‌های خیلی خوبی می‌گرفتم. چرا من اون سال نمره‌های خوبی می‌گرفتم؟ قبل و بعدش خیلی نمره‌های فیزیکم خوب نبود. چون من تو اون سال یهو علاقه‌مند شدم. چرا علاقه‌مند شدم؟ چون یه حسی بهم گفتش مثلا استعداد داری، تو می‌تونی فیزیک خوبه، تو فیزیک میتونی موفق بشی. چی شد که من به این نتیجه رسیدم و علاقه‌مند شدم؟ میبینم من یه معلم خوبی تو اون سال داشتم، یه احساس صمیمی و خوب با اون معلم داشتم. در واقع تمام کاری که اون معلم با من کرد این بود، به من باور داد که میتونم. ولی فیزیک که فیزیک بود، قبلا هم همین بود، سالهای بعد هم همین بود. من تو اون سال موفق تر شدم. دلیل اصلی نمرات خوب فیزیک من توی اون سال این بود که یه معلم تونسته بود به من این باور رو بده و خودم این رو پذیرفته بودم که من میتونم خیلی خوب تو فیزیک موفق بشم. فیزیکو خیلی خوب میفهمم، فیزیکو دوست دارم و بهش علاقه دارم. من خودم رو باور کردم. میام 17 تا 22 سالگی، یه مثال دیگه میزنم. من گواهینامه نداشتم ولی ماشین بابا رو یواشکی ور میداشتم و میرفتم بیرون دور زدن. چرا؟ خب چون من رانندگی رو دوست داشتم. چرا رانندگی رو دوست داشتم بدون گواهینامه؟ چون میخواستم به دوستام نشون بدم که من بلدم و میتونم، با اینکه گواهینامه ندارم. چرا میخواستم به دوستام اینو نشون بدم؟ چون من با محدودیت نداشتن گواهینامه و یه محدودیت سن شناسنامه‌ای حاضر نبودم قبول کنم که من نمیتونم. میخواستم ثابت کنم به همه که نه، من میتونم. من بزرگتر از این محدودیتم، بزرگتر از محدودیت نداشتن گواهینامه، بزرگتر از محدودیت سن 18 سال، بزرگتر از محدودیت اجازه پدر. من انجامش دادم، پس من بزرگم. شما با همین چند تا تجربه به ظاهر ساده از 7 سالگی تا 20 سالگی چرایی ها رو که در میاری دقیقاً میبینی. تو نیاز به دیده شدن داری، تو دوست داری دیده بشی، تو آدم مسئولیت پذیری هستی، نیاز داری به دیگران کمک کنی. تو یه روز باور کردی که میتونی و رفتی نمرات خوبی گرفتی. یه جا یه دونه نمره خوب تو عمرت گرفته باشی کافیه. یه جا به بقیه ثابت کردی بزرگتر از محدودیتاتی، فراتر از اونا تونستی کار بکنی. تو که قبلا اینا رو تجربه کردی، حس کردی، به دست آوردی. برو تو اون زمان اون حس دوباره واسه خودت زنده کن. حالا که اونو حس میکنی، حالا که داری تجربه های خودتو، نه تو کتاب های موفقیت، تو کتاب موفقیت زندگیت، تجربه های ریز زندگیت، موفقیت ریز زندگیتو بچسبون کنار هم، دلیل و چراییشو در بیار، همینو بکن دلیل و چرایی واسه موفقیت تو آینده. این اون کتاب موفقیتیه که میتونه تو رو موفق بکنه، کتاب خودت. برای موفقیت میگن باید اونو بنویسی، مکتوب باشه، ملموس باشه. ارتباطی که قلم و کاغذ ایجاد میکنه واقعا ارتباط عجیبیه، قدرت بزرگی داره، خدا قسم میخوره بهش. مبحث طولانی و بزرگیه، وارد اون نمیشم. قطعا باید هدفاتونو بنویسید و ریز بکنید. این که ملموس باشه دو تا فاز داره. یکی شما الان با هم رفتیم، لمس کردن موفقیت ها و دلایل اون در گذشته شما. حالا اگر میخوای به آیندت کمک کنی، برو تو مسیر موفقیتت و تو هدفت، نمیدونم چیه، هر چی که هست، برو اونو لمس کن. اگه میخوای تو دانشگاهی که دوست داری موفق بشی، پاشو بلیتشو بگی برو به اون شهر، یا برو به اون دانشگاه اگه تو شهر خودته، سر اون کلاس بشین، روی صندلیش بشین، به تخته نگاه کن، تو راهروش دور بزن. این کارها لازم و واجبه، بتونی اونو تصویر کنی، بتونی حسش کنی. اگه موفقیت ورزشی میخوای، برو به سالن مسابقات، به استادیوم، به جایی که همه نشستن و یکی رو تشویق میکنن، برو اون پایین وسط زمین، کنار زمین، حس کن، لمس کن. اگه پول میخوای به دست بیاری، یه ماشین خیلی خوب میخوای بخری، باید بری نمایشگاه دور بزنی، اسم ماشین ها، اسم نمایشگاه ها، همشون رو یا حفظ بشی، توی اون ماشین بشینی و فرمونش رو لمس کنی. باید این کارو بکنی. اجازه بده احساست درگیر بشه. احساسات مثبتتون از موفقیت‌های کوچیک گذشته و احساسات از طریق لمس کردن و حضور پیدا کردن در چیزهایی که واسه آینده میخواید به دست بیارید، شما رو میبره به اون جایی که آدمهای موفق هستن. آدمهای موفق چرایی‌های قوی دارن و آدمهای فوق موفق رؤیا و آرزو دارن. فرق موفق و غیر موفق همین کلمه ساده است، رؤیا و آرزو. با هدفهای کوچیک شروع کنید، قدم به قدم برید جلو و تو قسمت‌های بزرگتر رؤیا و هدفتون رو تو ذهن و نوشته‌هاتون همیشه واسه خودتون سیو نگه دارید. آرزوهاتون رو محکم تو بغل بگیرید، چون فقط مال خود شماست، نه کسی دیگه، و فقط تویی که باید بهش برسی، نه کسی دیگه. در واقع رسیدن به رؤیاها و آرزوها آسون نیست، سخته. این کاملا درسته. رسیدن به رؤیا و آرزو کار سختیه دوستان، ولی خیلی سخت‌تر از اون، خیلی خیلی سخت‌تر از اون اینی که بهش نرسی و حسرت بخوری، یا حداقل تمام تلاشت رو نکنی و حسرت بخوری. حسرت خوردن بزرگترین و بدترین و سختترین جزاییه که ما انسان‌ها در قبال تلاش نکردنمون، هدف نداشتنمون، به بتالت عمرمون رو گذروندن دوچارش میشیم. و خیلی از زیانهایی که آدم ها میبینن تو زندگیشون موفقیت‌های بعدی و بعدی که میتونن به دست بیارن و متوقف میشن سر همین حسرت خوردن است، سر ای کاش گفتن است. او ما تا الان این اتفاقات خوب برام نیفتاده، این شکستا رو خوردیم و هزار تا چیز دیگه و هزار تا ای کاش دیگه کارهایی نکرده، میشینیم و حسرت میخوریم و خیلی راحت از رویاهامون دست میکشیم، از آرزوهامون دست میکشیم. رویا، هدف و آرزو خلاصه تمام زندگی شماست. رویاهای بچگی، نوجوانی و جوانیتون رو دوباره برای خودتون تو ذهنتون مرور کنید، موفقیتاتون رو مرور کنید، چراییاتون رو مرور کنید. از توش میتونید چرایی ها و قدرت خودتون رو واسه کارهای بزرگی که تو آینده قرار بکنید دوباره به دست بیارید. خیلی باید رو این قضیه فکر کنیم، خیلی باید وقت بذاریم. شاید افراد موفق بیشتر وقت، بیشتر انرژی و بیشتر هم و غمشون رو روی همین قضیه گذاشتن و این کاری نیست که یه روزه یک جا انجام بدیم و تمام بشه بریم دنبال خیلی خوب کار فیزیکی. این داستان شب و روز و همیشه با شماست. برای همین نیاز به تکرار کلام داره. تکرار کلام هم میتونه در شما احساس خیلی خوب ایجاد بکنه، قبل از خواب و بعد از خواب. با تمام برنامه‌ها و کارهایی که دارید، 30 ثانیه قبل از خواب و 30 ثانیه بعد از خواب اهداف و رؤیاهایی که نوشتی رو برای خودت یادآوری کن. قطعا آینده خوبی در انتظارتونه.
شما به اپیزود 5 از پادکست گامینو گوش دادید. حامی مالی این اپیزود مؤسسه آموزشی مشاوره سناست، یکی از بزرگترین و بهترین مراکز مشاوره سطح مشهد. امیدوارم که با دنبال کردن کانال تلگرامیشون و همچنین اینستاگرامشون که در توضیحات پادکست قرار داده شده بتونید از آخرین اخبار این مرکز مطلع بشید. من محمد احسان آزاد هستم، مشاور تحصیلی و مدیر مجموعه گامینو. ازتون ممنونم که به پادکست ما گوش میدید. خیلی خوشحال میشم که ما رو در پادگیرهای مختلف دنبال کنید تا بتونیم آمار دقیق تری از تعداد شنوندگان این پادکست داشته باشیم. از اپیزود بعدی انشالله با روش سیال ذهن به بحث و گفتگو خواهیم پرداخت راجع به موضوعات مختلف کنکوری و امیدوارم که خیلی بهتر و سریعتر از قبل در خدمتتون باشیم. شما میتونید ما رو در کانال تلگرامی با آدرس گامینو آندرلاین تیم و پیج اینستاگرامی ما با آدرس گامینو تیم دنبال کنید تا از آخرین اخبار پادکست مطلع بشید. اینجا پایان اپیزود 5 از پادکست گامینو. امیدوارم که لذت برده باشید و لایق گوش شما بوده باشید.